بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر الناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی میشنوند و میبینند. شب شما بخیر. این روزهای آخر اردیبهشت در بهار 1401 هوای دلنشینی ایجاد کرده. بعد از چند روز گرد و غبار بالاخره یه مقداری الان هوا لطافت پیدا کرده. امیدوارم که این ایام اردیبهشت رو و این فضای بهاری این فصل رو تونسته باشید انشالله به خوبی ازش استفاده کنید. ما امشب در ششمین سالگرد شهادت دریادار شهید محمد ناظری ششمین یادواره ایشون رو برگزار میکنیم. خب من چون افتخار دوستی با ایشون رو داشتم 35-6 سال پیش، یک دوره طولانی گذشته، خب 35 سال یا عمر خودش دیگه، 1165 که با هم دیگه در واحدهای ویژه خدمت میکردیم اون موقع ها. حالا این 5-6 سالی که یادواره ایشون برگزار میشه، یکی از سختی های کار اینه که آدم درباره دوستان خودش، هنگامی که موهاش سفید شد، درباره دوستان خودش که از این عالم ما درخت بر میبندن بخواد بنشینه سخن بگه، خب خیلی دشواره. لذا من در ششمین سالگرد شهادت ایشون، ضمن تبریک و تسلیت شهادت ایشون به همه دوستان و رزمندگان و همراهان و خانواده ایشون و سایر عزیزان، برای تبیین این ابعاد شخصیت ایشون که در ایران به عنوان پدر علم تاکتیک در واقع حوزه مباحث نظامی ایشون شناخته میشه، نکاتی رو عرض میکنم. من البته توفیق داشتم در سالهای گذشته در مجموعه 5 سال قبلی که یادواره برای ایشون برگزار میشد، در سخنرانی های متعدد ابعادی از شخصیت شهید ناظری رو تشریح کردم. اما حالا بعد از گذشت 6 سال در ششمین سالگرد شهادت ایشون، تبیین و تدقیق بخشی از ابعاد شخصیتی ایشون و بخشی از ویژگی های این فرد به عنوان یک الگو در آنچه که علم تاکتیک نامیده میشه و خلأ بسیار 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 مهمی از نظام مدیریتی کشور ما الان اینه که بسیاری از مدیران سیاسی، مدیران فرهنگی، مدیران اقتصادی، مدیران اجتماعی ضعفشون توی تاکتیکه. یعنی تاکتیک نمیدونن، علم تاکتیک نمیدونن. ممکنه خیلی علم استراتژی رو بدونن و در سیاست، در فرهنگ، در اقتصاد، در اجتماع، در هر چیز دیگه توانایی داشته باشن، اما میگن که بیمایه فطیره و اگر نظام مدیریتی لایه‌های اصلی خودش رو به صورت جامع نداشته باشه کار خراب میشه. مستحضرید که در واقع در دانش استراتژیستای غربی ما 3 لایه رو باید مد نظر داشته باشیم: لایه تکنیکی، لایه تاکتیکی و لایه استراتژیک. یعنی هنگامی که شما با اتومبیل کار میکنید به عنوان یک راننده و یک ماشینی رو میشناسید، سوارش میشید، رانندگی میکنید و باهاش مسیر رو میرید، این سطحش تکنیکه. اگه شما خلبانید و مسافرها رو جابجا میکنید با هواپیما و هلیکوپتر، شما سطحتون تکنیکیه. اگر شما با کامپیوتر کار میکنید و در شبکه‌های اجتماعی از اون توان تکنیکی و تکنولوژیک موبایلتون و تبلتتون استفاده میکنید برای اینکه در شبکه‌های اجتماعی تعامل داشته باشید، عضو باشید، اینجا کار سطحش تکنیکیه. اگر کسی در بیمارستان از این دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی استفاده میکنه، مثلا از دستگاه سونوگرافی یا از دستگاه MRI، و یک بیماری رو ارزیابی میکنه، آزمایش میکنه، این کار کار تکنیکی و سطح تکنیکی است. پس سطوح تکنیکی به سطوحی گفته میشه که در این سطوح ما با تکنولوژی سر کار داریم. و کارمون کار فنیه، اصطلاحا در سطح فنی هر چیزی، در سطح خوردش و کار تکنیکی. از این رو سطح تکنیکی متأثر از یه پدیده است به نام سطح تکنولوژی. هرگاه این کلمه رو شنیدیم، تکنولوژی یا فناوری، این مربوط به لایه‌های سطح تکنیکیه. اما یه سطحی داریم بالاست به نام سطح استراتژیک که اون راهبردهای کلی، اون افقهای دور، اون چشماندازهای کلان رو مورد ارزیابی قرار میده و خیلی بحث کلانیه، به جزئیات کار نداره، اون حرکت کلی کار داره. در اون مثال اتومبیل که گفتم تکنولوژی اتومبیل وقتی در اختیار شما هست، شما راننده اید دارید استفاده میکنید، خب نمیشه شما در یک سرزمینی که اصلا جاده نداره، سرزمینی که پمپ بنزین نیست کنار اون جاده هاش، تعمیرگاه نیست، خب شما نمیتونید اتومبیل رو استفاده کنید. تصور کنید 200 سال پیش که هنوز اتومبیل اختراع نشده بود، مثلا هنوز 100 سال فاصله بود تا اینکه اتومبیل اختراع بشه، تصور شما این باشه که در جامعه یه دفعه یک نفر پیدا میشد با یه اتومبیل پیشرفته، با سطح اون جاده های اون موقع که گاری میبستن به یه اسبی، به یه الاغی و اون کشیده میشد توی بیابونا و توی جنگل ها. حالا شما تصور کنید زندگی روستایی مثلا 200 سال پیش یه اتومبیل پیشرفته دست شما باشه، شما بهترین تکنولوژیست، بهترین تکنیسیان، بهترین راننده، ماشینتون هم بهترین، اما جاده نیست، چیزی به نام تعمیرگاه نیست، چیزی به نام پمپ بنزین نیست، چیزی به نام پل نیست. خب اینا که ربطی به تکنولوژی نداره، اینا رو یه کسی در یه سطح بالاتری برنامه‌ریزی میکنه به نام سطح استراتژی. یعنی هنگامی که ما میگیم آقا اتومبیل خوب باید ساخت، یه کسانی که کارشون هیچ ربطی به اتومبیل نداره در وزارت راه و در تخصصهایی به نام راهسازی در دانشگاه‌ها، اینها کار اصلی و اساسیشون اینه که بتونن به قول معروف در سطح کشور یه شبکه از راه ها به وجود بیارن، شبکه از تونل ها، شبکه از پل ها و نظام حمل و نقل رو براش برنامه ریزی کنن. ببینید کاری که اینا دارن انجام میدن هیچ ربطی به اون تکنولوژیه و اتومبیل نداره. به این میگیم سطح استراتژیک در زمینه حمل و نقل، کسایی که استراتژی میدن برای این کار. اما اونی که با یه اتومبیل داخل جاده داره رانندگی میکنه، این سطحش تکنیکیه، سطح تکنولوژیک. بین این دو تا سطح تکنولوژی و استراتژیولوژی، بین دو تا سطح تکنیکی و استراتژی، یه سطحی هست این وسط به نام سطح تاکتیک. و سطح تاکتیک بسیار بسیار اهمیت ویژه‌ای داره، به مراتب از اون دو تا سطح اهمیتش بیشتره. چرا؟ چون اگر سطح تکنیک و تکنولوژی در یه جامعه بالا باشه، سطح استراتژی ضعیف باشه، از اون تکنولوژی کاری بر نمیاد. مثال همون اتومبیل پیشرفته در یک منطقه روستایی که نه جاده‌ای داره نه هیچی نداره، یعنی شما چجوری میخواید وسط یه روستا که یه کوچه های باریکی داره و فقط اسب و الاغ میتونه رد بشه، شما میخواید یه مثلا ماشین بنز پیشرفته رو ببری؟ جاده نیست اونجا، اصلا امکاناتی نیست. اگر در سطح استراتژیک شما هی بیایید مدام جاده بزنید، مثلا برنامه‌ریزی کنید کل کشور رو بکنید جاده، جاده‌های خیلی خوب، اتوبان‌های 5-6 بانده، پل‌ها، تونل‌ها، همه چی مرتب باشه، اما شما تکنولوژی مناسب نداشته باشید، اتومبیل مناسب نداشته باشید، باز کار ناقصه. این برنامه‌ریزی یه طرفش میلنگه، یه طرفش اشکال داره. اما در سطح سوم این بررسی شما میاد سطح استراتژی رو خوب میبینید، سطح تاکتیک هم خوب میبینید، بین اینا اگر اون لایه تاکتیک رو نبینید دوباره کار شما خراب میشه. یعنی یه کشوری رو در نظر بگیرید بهترین اتومبیلا رو میسازه، بهترین جاده ها هم داره، یک نظام حمل و نقل رو تعریف کرده، اما کار میلنگه. مثلا فاصله هر 30 کیلومتر یک پمپ بنزین در جاده ها نیست. خب این بهترین ماشین رو دارید، بهترین جاده هم دارید، فرد که نمیتونه داخل صندوق عقب ماشینش 5 تا گالون بنزین بگذاره، یه باکو پر کرده، الان باید بره تا برسه به مقصد. خب مدام تو مسیر باید پمپ بنزین هایی باشه که این ماشینش رو پر کنه، باک ماشینش رو، تا بتونه برسه به مقصد. این کار تاکتیک، یعنی تاکتیک میاد مسیر اجرای استراتژی رو برای شما گام به گام محقق میکنه. یعنی شما در اون حوزه اولین کاری که دارید و اولین سازوکاری رو که میتونید رقم بزنید اینه که بتونید وقتی یه ماشین خوبی دارید و یه جاده های خوبی دارید، حالا در طول مسیر باید تعمیرگاه های خوبی داشته باشید. هر 50 کیلومتر یه بار ممکنه ماشین شما دچار مشکل بشه، تعمیرگاه باید باشه. پمپ بنزین های خوبی باید باشه که ماشین شما اونجا تعویض روغنی و یا پر کردن باک بنزینش رو تضمین کنه. به این سطح میانی میگن سطح تاکتیک. و الان در کشور ما تقریبا عمده ترین مشکل، مشکل سطح تاکتیکیه. یعنی الان شد در کشور ایران شما اگه بخواید نگاه کنید، وقتی میرید داخل فرهنگ میبینید در سطح تکنیکی آدمای فرهنگی زیادی هستن، معلمای زیاد، استادان دانشگاه زیاد، هنرمندای زیاد، سینماگرای زیاد، افراد هنرمند و دانشمند و فرهیخته و فرهنگی زیادی هستن. سطح تکنیکی. در سطح استراتژیک هم هدف گذاری های خیلی خوبی انجام میشه، یه برنامه ریزی های خیلی کلی. اما چرا اجرا نمیشه؟ شما که این افراد رو که دارید، اون نظام برنامه ریزی هم که دارید، چرا پس کار فرهنگی اینقدر دچار مشکله؟ چون سطح تاکتیکی، اون عناصر تاکتیکی که باید این کار رو انجام بدن وجود ندارن. در سیاست همین مشکل رو داریم. مردم در سطح سیاست میان رأی میدن، در سطح تکنیکی رهبران هم شعارهای زیبا و حرفهای قشنگی رو میزنن، اما چرا اجرا نمیشه؟ چون در سطح تاکتیکی توی تاکتولوژی ما مدیران خوبی نداریم، مدیران سیاسی سطح تاکتولوژی. الان من به شما میگم، شما هرچی به حافظتون رجوع میکنید یه نفر رو یادتون نمیاد که خب این در سطح تاکتیک سیاستمدار خوبیه، سیاستمدار تاکتیکی خوبی، یعنی تاکتولوژیست سیاست نداریم. در فرهنگ نگاه میکنید میبینید نداریم. حالی که از اشتباهاتی که میکنن اینه که میگن خب الان که میخوام کار فرهنگی کنیم، پس بریم یه آدمی که کار تکنیکی میکرده در حوزه فرهنگ اینو بیاریم بذاریمش بالا سر نهادهای فرهنگی. خب نمیشه دیگه، اون چون تاکتیک نمیدونه، اون تکنیک فرهنگ رو خوب میدونه. انگار شما یه جراح خوب مغز یا جراح خیلی خوب قلب رو از تو اتاق عمل بیارتش بیرون بذارتش بالا سر ریاست بیمارستان. ریاست بیمارستان نیاز به تخصص جراحی نداره، چون ریاست بیمارستان یعنی بودجه، یعنی تعمیرات ساختمون، یعنی رسیدگی به وضعیت بیمارها، یعنی رسیدگی به معیشت و سازوکار پرستارها و پزشکها و ورود و خروج بیماران. و ببینید این یه کار خدماتیه، یعنی مدیریت برای بیمارستان، مدیریت مثلا یک جراح که نیست. یه بیمارستان 200 تا تخت خواب داره، 200 تا بیمار میاد و میره، یه اورژانس داره، یه بخشای آزمایشگاهی داره، تعدادی جراح و پزشک هستن، تعدادی متخصص علوم آزمایشگاهی، تعدادی کادر اداری و تعدادی هم پرستار. مدیریت کردن اینا، مدیریت کردن بر بودجه است، مدیریت کردن بر ساختمونه، مدیریت کردن بر محوطه و حیات و آشپزخونه و غذای بیمارها و داروخونه و آزمایشگاه‌ها و برق اینجا دچار مشکل نشه، فاضلاب اونجا خراب نشه، روزانه که این پرستارا میان و نیروهای خدماتی میان بیمارا رو بررسی میکنن، ملافه ها رو جمع میکنن، یک مجموعه هست که در واقع میخوان اینا رو تمیز کنن، شستشو کنن. ببینید اینا هیچ کدومش ربطی به کار جراحی نداره که شما یک جراح رو بذاری رئیس بیمارستان، بلکه اینجا یک متخصص تاکتیک در مدیریت این منابع نیاز دارید. حالا تو فرهنگ هم همینه، بردارید شخص فرهنگی رو بذارید بالا سر مثلا فرض کنید یک دستگاه هنری، دستگاه فرهنگی، دستگاه فکری. خب اونجا که نیاز به آدم هنری و فرهنگی و فکری نداره، تاکتیک میخواد، یک کسی که تاکتیک بلد باشه. در سیاست هم همینه، در سیاست هم یه آدم حزبی رو نباید بذارید بالا سر یه رده تاکتیکی. اون آدمی که تاکتیک میدونه و با کار تاکتیکی میتونه سیاست رو جلو ببره، حالا مثلا سیاستی که بیشتر الان تو ذهن شماست مثلا دیپلماسی و مذاکرات و کاری که دیپلمات‌ها انجام میدن. خب شما میگی آقا ما دیپلمات خوب زیاد داریم، کسی که میتونه بره مذاکره کنه و سخن بگه و منافع کشور رو در نسبت با کشورهای دیگه بره هماهنگ کنه. و اما آیا این تاکتیک هم میدونه؟ یعنی تاکتیکی که هماهنگ کننده اون بستر اون مذاکرات. خب یه متخصص دیپلماسی که خودش متخصص تاکتیک که نیست، مثلا یه چیز دیگه است. در صنعت هم همینه. ما چرا الان اینقدر مشکلات ریز و درشت در حوزه کشاورزی، صنعت و تولید داریم، تولید صنعتی، تولید کشاورزی و تولیدات دیگه. خب معلومه دیگه، چون ما تا دلتون بخواد صنعتگر داریم، کشاورز داریم، متخصص تو این زمینه داریم در سطح تکنیکی، اما ما یه چیزی کم داریم. ما در حوزه صنعت، در حوزه تولیدات صنعتی، عمرانی، کشاورزی و غیره، متخصص تاکتیک نداریم، یا اگرم هستن تعدادشون خیلی کمه. حالا شما همین رو ببریدش در هر حوزه دیگه ای، در هر حوزه ای اگر تصور این باشه که ما ماشین خوبی تولید کنیم ولی برای این ماشین تو کل کشور جاده نزنیم، اون کارخونه اتومبیل سازی که اصلا کارش به نتیجه نمیرسه، اون مخترعی که این پدیده رو اختراع کرده به نتیجه نمیرسه. اون سطح تکنیکی و تکنولوژی استراتژی به شما گفت باید سراسر کشور بهترین جاده ها رو بزنید که این اتومبیل داخل اون جاده ها بتونه خوب رانندگی کنه. حالا وقتی که این جاده رو زدید، اون افق ها رو ایجاد کردید، ببینید یه خدماتی نیاز داره. باید تو کنار جاده پمپ بنزین بزنید، تعمیرگاه بزنید، سالن غذاخوری بزنید، نمازخونه بزنید، امکان استراحت مردم رو فراهم کنید، شبکه اورژانسی باشه که اگر احیانا تصادفی شد سریع آمبولانس بیاد مجروحا رو ببره. مهمتر از این، شما نیاز به یه مقوله‌ای دارید که اگر برف اومد، بارون اومد، جاده لغزنده شد، نیروهای امداد بیان، نیروهای هلال احمر بیان، نیروهای راهسازی بیان، برفا رو بزداین، کارا رو جمع جور کنن. ببینید همه اینا رو که میذاریم کنار هم دیگه، ما میبینیم که هر کدوم از اینا بدون دیگری نقص داره، اما وقتی اون وسطی نباشه، اون دوتا سطح تکنیکی و سطح استراتژیک دوچار مشکل میشه. این توضیح طولانی که دادم برای این بود که هنگامی که میگیم آقای شهید محمد ناظری پدر علم تاکتیک در ایران بود و علم تاکتیک رو در نیروهای مسلح ایران بومی کرد، نهادینه کرد، شما با حساسیت این کار آشنا بشید. یعنی شما بلافاصله الان متوجه میشید پس ما تو سطح نیروهای مسلح آدم تکنیک زیاد داشتیم، یعنی در تکنولوژی نظامی آدمی که با تانک کار کنه، یعنی خدمه تانک، خدمه توپ، خدمه موشک، خلبان در هلیکوپتر و هواپیما، ملوان، قواس، عوامل و ناورهای نیروی دریایی، این همه ما تو کار با تکنولوژی نظامی آدم بزرگ داریم. آها، پس اون قسمت حله. یه سطح بالاتر داریم، فرماندهان نظامی کلان، که اینا میشینن استراتژی تهیه میکنن که چجوری باید امنیت ایجاد کرد و دفاع کرد و جنگید. او پس سطح استراتژی هم هیچ مشکلی نداره. پس موفقیتش به خاطر این بوده؟ نه، موفقیت جمهوری اسلامی در صحنه‌های نظامی در داخل و خارج کشور بابت اینه که هم سطح تکنیک و تکنولوژی رو خوب کار میکنن به طور نسبی، هم سطح استراتژی رو خوب کار میکنن، همین وسط سطح تاکتیک رو. چون نظامی ها در سطح دوره های رسته‌ای، در دانشکده های رسته‌ای و سپس در دانشکده فرماندهی و ستاد که بهش مخففش میگن دافوس، اینا با اصول کلی تاکتیک آشنا میشن. حالا در ایران یه کسی بود که این اصول کلی تاکتیک رو اومد بومی کرد، خاص ایران، یعنی همه قواعد تاکتیکی میدون جنگ رو و قواعد به کارگیری تجهیزات نظامی رو اومد بومی کرد و به عنوان پدر علم تاکتیک در ایران شناخته شد. یک عامل موفقیت نیروهای مسلح نسبت به اقتصادی ها، نسبت به سیاسی ها، نسبت به فرهنگی ها، اشرافشون به مباحث تاکتیکیه. عموماً نظامی ها درس تاکتیک میخونن. شما به ندرت ممکنه یک نظامی حرفه‌ای رو بشناسید و وقتی سخن از تاکتیک با اون به میون بیارید، اون تعداد زیادی از نکات تاکتیکی رو فی‌البداهه برای شما تشریح نکنه. شهید ناظری پدر علم تاکتیک بود، یعنی تکنولوژیست نبود، استراتژیولوژیست نبود، بلکه تاکتولوژیست بود. شهید ناظری کسی بود که قابلیت‌های بسیار بالایی در این زمینه داشت. در واقع میشد گفت نبوغش نبوغ تاکتیکی بود. من همینجا یه پرانتز عرض کنم، به حسب تجربه میگم، بعضیا نابغه تکنیک و تکنولوژین، یعنی مهندسای خوبی میشن، سازندگان پدیده‌های خوبی میشن، فکرشون فکر تکنیکی و تکنولوژیک. یه گروه استراتژیستای خوبین، اون راهبردهای کلان، اون افقهای دور، اون طرحهای جامع رو ذهنشون خوب میتونه برنامه‌ریزی کنه. اما یه کسانی هستن که اینا رو ما در واقع تو لایه میانی میشناسیم، اینا در واقع تاکتولوژیستن، یعنی نابغه سطح تاکتیکن، میتونن میدون عمل رو خوب مدیریت کنن. در تعریف علم استراتژی میگن علم استراتژی علم به میدان آوردن نیروهاست. بعد میپرسن در هنر استراتژی کدوم میدون؟ شما میگید آقا کدوم میدون باید نیروها رو ببریم؟ یه میدون عملی هست به نام مثلا کارآفرینی، یه میدون عملی هست به نام شرکت‌های دانش بنیان، یه میدون عملی هست به نام مثلا درمان مردم در حوزه‌های چه و چه، یه میدون عملی هست به نام اشتغال زایی و از این دست موارد. یه میدون جنگی هست که آقا اینجا باید برید بجنگید نه اونجا. یعنی شما تشخیص میدید از این 10 تا منطقه جنگی کدوم میدون برید با دشمن بجنگید دشمن راحت‌تر شکست می‌خوره. باید به این سوال پاسخ بدید. این میشه هنر استراتژی. هنر استراتژی یعنی که بگید کدوم میدون مناسبه. انتخاب میدون درست میشه هنر استراتژی. حالا این منابع و امکاناتی که هست تصمیم گرفتید ببریدش به اون میدون، این میشه علم استراتژی. خیلی خوب، شما امکانات و نیروها رو توان همه توانو بردتون میدون. چگونگی مدیریت نیروها تو میدون اسمش میشه تاکتیک. حالا استراتژی این بود که به شما نشون داد برید تو کدوم میدون عمل کنید. آقا من میخوام شرکت‌های دانش بنیان بزنیم، میخوایم کار استارتاپی کنیم، میخوایم مثلا کارآفرینی کنیم، میخوایم در حوزه کشاورزی این کار کنیم، میخوایم در استعدادهای درخشان در حوزه تکنولوژی بچه‌ها رو جوان‌ها رو بذاریم یه همچین کاری انجام بدیم. خیلی خوب، آفرین، منابع رو بردیم به اونجا. حالا میریم اونجا، انقدر شلختگی، در هم ریختگی، ناهماهنگی در میدون عمل هست، اون فردی که برده بودید اونجا از استعدادش استفاده کنید توی شرکت دانش بنیان، توی اون استارتاپ، توی اون سازوکار مثلا اختراعات و اکتشافات و تولید و چه و چه، اون اصلا از اون ناهماهنگی و بی‌نظمی و شلختگی خسته میشه، میذاره فرار میکنه. چرا؟ چون استراتژی خوب بود، تکنیک و تکنولوژی هم خوبه، چون این اصلا خودش نابغه تکنولوژی این فرد، اما هماهنگی ها بد بود. شما اون عنصر هماهنگ کننده نداشتید، تاکتیسیان نداشتید، کسی که تاکتیک بلد باشه بتونه این عوامل و عناصر رو در میدون عمل مدیریت کنه. شما وقتی به مسابقه فوتبال نگاه میکنید میگن آقا استراتژی سرمربی اینه، خیلی خوب، یه استراتژی خوبی رو تهیه کرد، تکنیکشون هم که خوبه، همه این فوتبالیستات مثلا تکنیک بلدن، اما میبینید که چرا یه مسابقه شکست میخوره؟ چون در اون مسابقه مربی و بازیکن‌ها رعایت قواعد تاکتیک رو نمی‌کنن. لذا می‌بینید یه تیمی که همه انتظار دارن برنده بشه شکست می‌خوره. این شکستش نه به خاطر تکنیک بازیکن‌هاست، نه به خاطر استراتژی مربیه، به خاطر فقدان تاکتیک. پس تاکتیک الان اهمیتش روشن شد. هنگامی که میگیم پدر علم تاکتیک در نیروهای مسلح ایران و کسی که عمده تاکتیسیان‌های نیروهای مسلح ما شاگرد ایشون هستن و نوآوری‌های تاکتیکیش در نیروی زمینی، نیروی دریایی و جاهای دیگه موجب شده که پیروزی‌های عظیمی به دست بیاد و تضمین بشه پیروزی‌ها، شناخت این اهمیت داره. چرا من این مقدمه طولانی رو خدمت شما عرض کردم؟ برای اینکه برای شما که الان صدای منو میشنوید و تصویر منو می‌بینید در شبکه‌های مختلف اجتماعی، یک سوال در ذهن شما پاسخ داده شده باشه که ممکنه از هفته های پیش، ماه های پیش، سال های پیش این سوالو با خودتون داشته باشید. چرا در کشور ما ناهماهنگی زیاده؟ چرا در فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اجتماع و هر چیز دیگه ما شلختگی میبینیم در دستگاه ها و سازمان ها؟ هیچی سر جای خودش نیست. این همه منابع خوب داریم، نیروی انسانی خوب داریم، بودجه و امکانات داریم، وقت هم داریم، استراتژیایی هم که از تریبونا اعلام میشه توسط مسئولین همه چشماندازهای زیبا و خوب در باغ سبز خوب نشون میدن، به اجرا که میرسیم اشکال داره. الان پاسخ سوالتون رو گرفتید. دلیل این اشکالی که وجود داره در بدنه مدیریتی کشور ما عدم تسلط مدیران ما به علم تاکتیکه، یعنی اون لایه میانی و هدایت منابع در میدون عمل. خب شهید ناظری کسی که متخصص بود در تاکتیک و یه تاکتولوژیست حرفه‌ای بود و بسیار در این زمینه نبوغ داشت. من چون از نزدیک با ایشون کار کردم 35 سال پیش، این قابلیت خب دیده میشه. شهید ناظری در سرها آذری زندگی میکرد، در جنوب تهران، در جنوب غرب تهران، و اصالتاً آذری زبان بود، از دوستانی که بسیار 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 شوخ‌طبع بود و خب من تا یادم میاد قیافه ایشون فوری یاد اون جوک هایی که تعریف میکرد، بسیار شوخ‌طبع، حاضر جواب، بذله‌گو، طنز پرداز و انسان بسیار عجیب. ایشون در خانوادهشون سه نفر شهید شدن. اول برادرشون شهید شد، برادر کوچکترش یعنی تیمور در دفاع مقدس شهید شد، در بسیجی رفت جبهه و شهید شد. در 1166 مادرش مشرف شده بود مکه، در اون ماجرای کشتار حجاج ایرانی در مکه در سال 1166 مرداد فکر کنم 1166 بود، مادر ایشون جز به اون 400 نفر حاجی که شهید شدن در مکه بود و خود ایشون هم که سال 1195 در واقع توفیق داشت که به شهادت برسه. اینی که خانوادهشون خانواده پرشهید بود. همسر مکرمشون هم سال گذشته رحلت کردن، خانم طباطبایی، و هر 4-5 سال گذشته که برای شهید ناظری مراسم گرفته میشد و برنامه برگزار میشد، خب ایشون لطف داشتن همیشه به ما و در فضای عملیات ویژه اون موقع سال 1165 که همه ما جوان بودیم، شهید ناظری پدر مجموعه بود و همسر ایشون مادر مجموعه بود و نقش مادری برای همه ما که اون موقع جوان بودیم ایفا می کرد. تعداد زیادی از دوستان ما در نیروهای ویژه، واحد عملیات ویژه، با تدبیر خود شهید ناظری و خانومشون ازدواج کردن. یعنی خانومشون یک دخترهای خوبی رو در این خانومهای متدین و با عفت و با نجابت و پاک سراغ داشت. خب این دوستان ما هم که همه جوان بودیم دیگه، ما هم 20 ساله بودیم سال 1165، تقریبا هممون 20 ساله بودیم دیگه. بعد شهید ناظری این آقایون مجرد رو در واقع اصرار میکرد که ازدواج کنید و خانمشون هم بزرگواری میکردن. خیلی از دوستان ما که الان هستن و هنوز هم در نیروهای مسلح هستن، درجه های بالای در واقع سرداری دارن، اینها خیلی هاشون اون دوره شرط ازدواجشون خود شهید ناظری فراهم کرد و خانمشون به عنوان بانوی بزرگی که حالت مادر اون مجموعه رو داشت و خیلی نقش ویژه‌ای در این پیوندها و ازدواج این بچه‌ها داشت، خب این یک یادگار و یک صدقه جاریه برای خودش بار گذاشت که خب قطعا الان در عالم برزخ از این زحمتی که کشید داره بهره میبره و این لطفی که در حق آقایون خانما میکردن، خدا رحمت کنه ایشون رو. خب شهید ناظری 1157 اول انقلاب بهمن ماه درگیر کمیته های انقلاب میشه، در ایسبازرسی های جاده ساوه حضور پیدا میکنه، چون بالاخره خروجی های تهران رو باید میبستن که عوامل رژیم پهلوی فرار نکنن، ساواکی ها و نمیدونم این عوامل حکومت که همه داشتن باربندیلشون میبستن، در میرفتن. خب بالاخره اینا قاعده شونه دیگه، خلاف کردن، حالا همشون باید بذارن فرار کنن دیگه. محمد رضا خودش دو ماه قبلش فرار کرده بود و در رفت. اینجا انقلاب که شروع شد، اواخر تابستون اومد توی تلویزیون نشست، این سید حسین نصر که استاد فلسفه است، هفته پیش که عید فطر بود در کاخ سفید یک مراسم عید فطر گرفتن و جو بایدن اول نوروز که سفره هفت سین چید، ماه رمضان هم که شروع شد بعدش اومد تبریک ورود ماه رمضان رو گفت، بعد عید فطر که شد سفره عید فطر پنگ کردن و یک سری مسلمان ها رو دعوت کردن به کاخ سفید. ما گفتیم آقا جان کاخ سفید باید بشه حسینیه، حالا شما یه بار سفره هفت سین پهن میکنی، یه بار سفره عید فطر پهن میکنی، اینجوری نمیشه، جامع باید شما دین رو پیاده کنید، یعنی کلن نماز جماعتاتون مثل نماز جماعت های کف خیابونای تهران که یه دفعه وقتی نماز جماعت گسترده پهن میشه انجام میشه، خب اونجا هم باید طبیعتا توی واشنگتن هم باید این اتفاق بیفته، مانند آنچه که در نماز عید فطر امسال مسکو رخ داد. شما دیدید قبل از اینکه کاخ سفید بخواد بشه حسینیه، الان مقدمات این ور فراهم شده که سمت کرملین. یعنی همه با تعجب وقتی فیلم هوایی نماز عید فطر در خیابونای مختلف مسکو رو میدیدن، میگفتن که ظاهرا اینجا زودتر کرملین تبدیل به حسینیه شد تا کاخ باکینگهام توی لندن یا کاخ الیزه و ورسای توی پاریس یا کاخ سفید توی واشنگتن. حالا از شوخی که بگذریم، اون چیزی که اهمیت داره اینه که در این جلسه‌ای که بایدن هفته گذشته چند روز پیش برگزار کرده بود و در اون مراسم سید حسین نصر هم دعوت شده بود جزو مسلمانایی که بره داخل کاخ سفید و در سفره عید فطری که بایدن رئیس جمهور آمریکا پن کرده بود بشینه اونجا در واقع جشن بگیره، اون آقای سید حسین نصر که تون سلفی که دارن میگیرن با جو بایدن داره زورکی سر خودشو میاره اون جلو که سید حسین نصر استاد فلسفه کذا در ایران هم داخل اون سلفی بیفته. اون سید حسین نصر در دفتر فرح بود و یه متنی نوشت برای محمد رضا که بگو که پیام انقلاب شما مردم ایران رو شنیدم. و بالاخره پیام انقلاب مردم ایران به گوش شاه رسیده بود. شاه اومد اینو جلو دوربینا خون نشست توی کاخش و گفت مردم پیام انقلاب شما رو شنیدم، سعی میکنم یه ذره فساد رو کم کنم و یه کارایی کنم و یه اصلاحاتی کنم و اما دید نه فایده نداره، مردم کلن اومدن که بساطش رو جمع کنن و فرار کرد، چون بالاخره مشکل داشت دیگه، چیزی که مشکل نداشته باشه که فرار نمیکنه، میمونه مقاومت میکنه، بالاخره تهش اینه که شما رو بکشن دیگه، میستی میگه آقا ببین من به حق بودم کشته شدم، میشی شهید. اما خب میلیاردها دلار رو توی بانکای خارج یه حجم زیادی از جواهراتشون هم جمع کردن، چمدونا رو پر کردن، چپیدن تو هواپیما و فرار کرد رفت. با رفتن او خیلی از دیگه عواملشون هم فرار کردن. حالا لایه‌های زیرینشون که دیگه انقلاب شده بود، لایه‌های زیرینشون داشتن فرار می‌کردن، باید این لایه‌های زیرین سیستم و رژیم پهلوی رو کنترل می‌کردن. چون گفتم که اینا تو فرار کردن عادت دارن، یعنی همشون تو دربدری رفتن و کشته شدن، مثل خود رضاخان که دست نشانده بود انگلیسی‌ها آوردنش، بعد بهش گفتن که وقتی اومدن اینجا ایران اشغال کردن در شهریور 20 بهش گفتن که رضا خان برو بیرون، حتی این نموند مقاومت کنه، لااقل از کاخ خودش دفاع کنه تا کشته بشه تو کاخ خودش، گذاشت رفت به تبعید، اول بردنش سمت هند، بعد راش ندادن به هند، آوارش تو اقیانوس هند، رفت سمت آفریقا توی موریس، از اونجا هم بردنش توی آفریقای جنوبی، اونجا دخ کرد مرد و بعدم جنازه‌ش رو چند سال بعد آوردن توی مصر دفن کردن. یه اوضاعی بود. حالا یکی از اتفاقات روزهای بعد از انقلاب فرار گسترده این افراد بود. شهید ناظرین ها در اون کمیته های انقلابی بودن که خروجی های تهران رو باید میبستن و بازرسی میکردن ماشینا رو که این عوامل وقتی فرار میکنن بتونن بگیرنشون و سلاحایی که میبردن، پول امکاناتی که میبردن، اینا رو بتونن جلوشون رو بگیرن، اسنادی که میبردن. خاطرات بسیار شیرین و گاهی اوقات خنده‌داری از اون دوره‌ها داشت. یعنی چند نفری اون دوستانی که اون موقع بودن اون ایسپازرسی‌ها رو در سمت جاده ساوه که الان از این مسیرها میره به سمت اسلام شهر رو در جنوب غرب تهران، اون خروجی‌ها خب موقع یه جاده باریک بوده دیگه، مثلا الان نبوده که همش اتوبان باشه اونجا. خب تهران یه مخروبه بود، یه دو تا خیابون به درد بخور داشت و یه میدان آزادی و تمام شد دیگه، یه شهری که نصفش حلبی آباد بود، کلا 2 میلیون جمعیت داشت، 2.5 میلیون، الان خب بالاخره تهران بالای 11 میلیون جمعیت داره، این همه شبکه عظیم اتوبانی. خب اونجا در کمیته های انقلاب کارش شروع کرده بود، بعد وارد سپاه شد اول سال 1158 و در پادگان امام علی که بغل کاخ سعدآباد بود، یعنی کاخ سعدآباد شاه که در بالای تهران بود، بغل اون کنار اون یک منطقه‌ای بود که اونجا یه پادگان آموزشی درست شد به نام پادگان امام علی علیه السلام. آقای ناظری اونجا مربی اون پادگان بود، تاکتیک درس میداد. یعنی از روز اول این با نبوغی که در زمین تاکتیک داشت تاکتیک درس میداد. یعنی مربی های دیگه اسلحه درس میدادن، مسلسل درس میدادن، سلاح های گوناگون درس میدادن، مین، انفجارات، تخریب، این چیزها رو درس میدادن. شهید ناظری از همون اول تو جوانی با نبوغی که داشت سرفصل درسی تاکتیک رو برداشته بود. کتاب های تاکتیکی که مربوط به تجربه آمریکایی‌ها بود و ترجمه شده بود در ارتش ایران وجود داشت، این کتاب ها رو گرفته بود، شروع کرده بود درس دادن. اول شروع کرده بود درس دادن، بعد از 2-3 سال دیده بود که این تاکتیک ها اشکال داره، کنار اینا حاشیه می نوشت. آروم 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 هر دفعه که درس میداد یه چیزی رو عوض میکرد، یه تجربه جدید رو مینوشت و آرام آرام به وسط های جنگ و دفاع مقدس که رسیدیم دیگه آقای ناظری خودش یه جزواتی داشت. یعنی در واقع اون بحث های تاکتیکی غربی ها رو میذاش کنار، بحث های خودش رو تدریس میکرد که خب بسیار از این جهت نبوغ ایشون حائز اهمیت بود. در پادگان امام علی سال 1158 تقریبا عمده فرماندهان نسل اول سپاه رو آقای ناظری اینا تربیت کردن که دیگه شاخصشون شهید حاج قاسم سلیمانی است و همونطوری که کاملا بارها هم اعلام شده که استاد حاج قاسم سلیمانی حاج محمد بود و خیلی هم با هم دوست بودن، رفاقت بسیار بسیار زیادی با هم داشتن و با شوخیایی که میگرد، چون تقریبا تنها کسی که وقتی شروع میکرد صحبت کردن عادی هم صحبت میکرد، چون آقای ناظری نیاز نبود جوک بگه، اصلا کلا همینجوری عادی و اون داشمشتی و سطح فرهنگی بچهای خیلی باحال جنوب غرب تهران رو وقتی رعایت میکرد فقط کافی بود تا امثال حاج قاسم از بس میخندیدن میافتادن دیگه، چون عادی که صحبت میکرد آقای ناظری صحبت‌ها شوخی بود و خیلی هم خیلی روحیه، خیلی سرحال، خیلی بشاش. این آدم‌ها دنیاشون دنیای سرحال و خوب، آخرتشون هم که شهیدن دیگه، اونم اند ربهم یرزقون در محضر حضرت الله. پس در پادگان امام علی دوره آموزشی های همه رو شروع کرد، عمده افراد اونجا آموزش میداد. دوستان متعددی که همراهشون بودن توی اونجا دور آموزش میدادن این مباحث جدی رو، استادان شاخصی بودن که تعدادشون بعدا شهید شدن و بعضیشون از درگاه حیات هستن. یکیشون آقای گیل بود، حسین گیل، که خب معرف حضور شما هست، ایشون یکی از هنرپیشه های خیلی خیلی مطرحی قبل از انقلاب بود که بعد از انقلاب ایشون هرچند در سینما فعالیت کرد، در سریال هزار دستان نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد، تا شاید 20 سال اول بعد از انقلاب هم تعداد زیاد فیلم سینمایی بازی کرد، ولی ایشون چون همون ابتدای انقلاب وارد سپاه شده بود و به سپاه پیوسته بود، کاملا از اون فضای سینمای فاسد فاصله گرفته بود و یک انسان خانواده دار، انسان با شخصیت، انسان سالم، برخلاف این مسخره بازی که شما الان در زندگی سلبریتی ها در دنیا میبینید، در زندگی سینماگرا در غرب میبینید، متاسفانه مشکلاتی که در سینمای امروز ایران میبینید. پارسال پاییز که اون افتضاح دادگاه آمبر هرد و این جانی دپ و این یارو سرمایه‌دار فاسد ایلون ماسک و اینها شروع شد، یه سر صدا پارسال تو پاییز بود. دوباره همین هفته گذشته دادگاه‌هاشون، کسافتکاری‌هاشون، روابط ناسالم اخلاقیشون، یک سلبریتی های تکنولوژی مثل ایلان ماسک، سلبریتی های سینما قولهاشون مثل جانی دپ، مثل آمبر هرد، زندگی های کثیف در هم ریخته آلوده. داخل ایران هم که میاد که دیدید دیگه، حالا یه دفعه 800 تا خانوم بلند میشن بیانیه میدن که نمیدونم تعرض تو سینما وجود داره. خب از 20 سال پیش میگفتن همچین چیزایی هست، خیلی ها کتمان میکردن، اما دیگه الان حساسیتی نداره جامعه، چون همه پذیرفتن که داخل سینما یه همچین مصیبتایی هست دیگه. و الان اینا که صداشون الان در اومده دیگه میگه بیمایه فطیره، فایده نداره دیگه، دیره. یا اینکه شما مثلا سال گذشته در سینما ایران دو تا سینماگر زن که خودکشی کردن، یه سینماگری که پدر مادرش تیک تیکش کردن انداختنش توی کیسه زباله بردن گذاشتنش بیرون، نمیدونم تعداد زیادی از سینماگرها که نمیدونم طلاق گرفتن، این خانم طلاق گرفت رفت شد زنی که دیگه، اون یکی زنش رو طلاق را رفت خانم هنرپیشه رو گرفت اندازه سن دختر خودش. اصلا این فسادی که شما داخل زندگی سلبریتی ها میبینید و آلودگی هایی که فرهنگ لیبرالی داره، چون انسان تراز لیبرالی همونطوری که همیشه گفتم سلبریتیه. وقتی شما بگید که لیبرالیزم تو در انتها به من چه مدلی از زندگی میدی، امریکن لایف استایل یا سبک زندگی آمریکایی رو چجوری برای من ترسیم میکنی، میگه راحت. شما نگاه کن به این سلبریتی های فوتبال و سینما و سیاست و تجارت، شما شبیه اینا میشی. نگاه کن تو آمریکا سلبریتی سیاست دونالد ترامپ، سلبریتی بیزینس تجارت و صنعت و تکنولوژی ایلان ماسک، سلبریتی ورزش فلان و فلان، سلبریتی سینما فلان و فلان، سلبریتی موسیقی. زندگی های آلوده، زندگی های داغون به ندرت به رستگاری میرسن. داخل کشورم دیدید دیگه، الان این 3-4 روز گذشته قدیمی ترین نمیدونم سینماگرا و قدیمی ترین هنرپیشه‌های خواننده زن و افتادن به جون هم، این شروع کرد مصاحبه کرد، اون افشاگری کرد، این نمیدونم. حالا اینا دیگه قولهای سینمای ایران و نمیدونم در 50-60 سال گذشته همه سینمای ایران و همه نمیدونم موسیقی ایران و دیگه اینا تهش این وضع زندگیاشونه. یک زندگی های به هم ریخته متلاشی نمیدونم، تازه وقتی سر درشون باز میشه شروع میکنن حرف زدن، تازه میبینید چه ظاهر زندگیاشون از بیرون که میبینید پر سر و صدا و پر زرق و برق، داخل که میری مثل دندون کرم خورده میمونه که هر لحظه میریزه. یک لقمه نونی رو شما فشار بدید، دندونی که از بیرون ظاهرش قشنگه خیلی خوب نشون داده میشه، ولی از درون پوکه، هر لحظه ممکنه بریزه. حالا در یک چنین سینمای فاسدی یک انسان‌های بزرگ و عظیمی اومدن بیرون که بعد از انقلاب یه تعداد زیادیشون در سینمای ایران فعالیت کردن، نقشای خیلی خوبی رو ایفا کردن، کارگردانای خوب، هنرمندای خوب، خانم‌ها آقایون، کاملا زندگی با شخصیت از اون منجلاب سینمای فاسد دوره پهلوی اومدن بیرون. خب بعضی از اینا که خیلی دیگه نقش ویژه ایفا کردن، مثل آقای گیل، آقای حسین گیل که ایشون کلن اومد و سپاهی شد، وارد سپاه پاسداران شد و در سپاه پاسداران مربی بدنسازی و ورزش‌های رزمی بود و این فرماندهان رو آموزش میداد، مربی قواعد سخنوری بود و به اینا قواعد سخنوری که میخواستن بشن فرمانده باید اون فن بیانشون کامل میشد و کارهای هنری و اون تئاترایی که اون موقع زمان دفاع مقدس برگزار میشد، مدیریت‌های هنری. و بعدم دیگه یواش یواش کنار دست فرماندهان دیگه توی دورای آموزشی سطوح بالاتر این کارها رو تدریس میکردن. شهید ناظری با دوستانی مثل آقای گیل، اینها در همون پادگان امام علی این آموزش‌ها رو شروع کردن، خیلی حرفه‌ای. و خب همونطوری که گفتم این افراد خانواده دار، یه کسی مثل آقای ناظری، یه انسان خانواده داری که خیلی خوب زندگی کرد و فرزندانش هم، پسرش، دخترش، اینا بچه های خیلی خوب، خانوادهشون، اعضای دیگه خانواده خودش، مادرش که شهید شد، برادرش که شهید شد، بقیه اعضای خانوادهشون هم افراد متدین، سالم، الحمدلله خیلی خوب، یه زندگی های خوب. و یه کسی مثل آقای گیل هم همینطور، گیل و بقیه دوستان دیگه که در پادگان امام علی آموزش میدادن، اینا هم همینطور. آقای گیل یه آدم خانواده دار، پسراش ماشاءالله جوانای خیلی خوب، افراد پخته، فرهیخته، با ادب، با شخصیت، خب آدم لذت میبره. ولی درد ما اینه که جوانا چی میبینن؟ جوانا این سلبریتی های بی خاصیت در ورزش رو میبینن، این سلبریتی های بی خاصیت سیاست رو میبینن، این سلبریتی های بی خاصیت تکنولوژی رو نمیدونم. زندگی مردم صبح تا شبشون شده ایلان ماسک. آقا میبینی چقدر ثروت داره، میبینید مثلا در تسلا داره چیکار میکنه، میبینی در اسپیس ایکس که داره میفرسته فضا داره چیکار میکنه، همش این چشمشون این چیزا رو میگیره. بعد نمیدونن که اینقدر فاسده که زن شوهرداری مثل آمبر هرد رو این باش رابطه داشته. همین هفته گذشته بردم تو دادگاه فیلمش رو نشون دادن که این هاشامی کرد، این زن آمبر هرد، که بابا مثلا مست لایعقل با هم دیگه بودن. ولی جوون جامعه ما فکر میکنه قایت زندگی پسر و دختر شدن مثل این سلبریتی هاست، سلبریتی ایرانی، سلبریتی خارجی. بعد که نگاه میکنی میبینی اینا به رستگاری نرسیدند، اما انسانهای صالح به رستگاری رسیدند. کسی مثل شهید ناظرینا، شهیدار روبروی سلبریتی هست، سین شین، سین سلبریتی، شین شهید. اسلام زندگی ترازی که به کسی میده زندگی شهیده، لیبرالیزم زندگی ترازی که میده سلبریتیه. حالا از کسانی مثل یعنی سلبریتی های ورزش و هنر و اینا که فرار میکنیم میایم این طرف، هنرمندان شاخص در جامعه ما که تونستن زندگی خوبی بعدش داشته باشن و در هنر خوب بدرخشند، نقش بی‌نظیر آقای گیل در سریال هزار دستان و نقشایی که بعد از انقلاب تو خیلی از فیلمای در سینمای ایران بازی کرد و نقشای خیلی پاک و خیلی عالی، خب ایشون یک نقش، یک در واقع سهم بزرگی در دفاع مقدس داشت، افراد زیادی رو تربیت کرد. خیلی مهمه آدم توی پادگان آموزشی مثل پادگان امام علی سال 58 شروع کنه یه سری جوان رو آموزش دادن، این جوان ها سال بعدش که جنگ میشه بین ایران و عراق میرن جبهه و اینا مثلا تو فاصله چند سال بعدش که همشون میشن فرمانده 90% شهید میشن. خب میدونید یعنی چی؟ یعنی در صحرای محشر در قیامت تعداد زیادی از این فرماندهان وقتی میخوان کسی رو اونجا شفاعت کنن در محضر خدا، یکیشون همین مربیاشونن دیگه، همین بزرگانی که اینا رو درس بدادن، انسانهای فرهیخته‌ای مثل آقای گیل، حاج حسین گیل، این برادر گیل انسان بزرگی که خب آقای ناظری دوره آموزشی رو اونجا میگذروند و به عنوان استاد تاکتیک در کنار کسانی مثل حسین گیل و دوستان دیگه که عمدهشون شهید شدن بعدن، با همین مربی ها شروع کردن آموزش دادن با چه محرومیت و محدودیت و امکانات کمی. خب این کار انجام دادن یه دوره طولانی، فرماندهان رو که آموزش دادن خودشون هنگام عملیات کار آموزشی رو رها می کردن، می اومدن در میدون جنگ کمک می کردن به فرماندهان. یعنی آیین ناظری با وجودی که وضعیت آموزشی داشت اما موقع عملیات که می شد خودش بدو بدو می اومد جبهه و کمک می کرد به فرماندهان. یکی از فرماندهانی که حتما موقع عملیات سراسری هر سال اصرار داشت که آیین ناظری از تهران بره اونجا کمکش، شهید حاج قاسم بود. حاج قاسم در لشکر چلک سارالله، لشکر کرمانی ها، هنگامی که کار فرماندهی میکرد به خصوص در عملیات معروف تسخیر فاو، عبور از رودخونه اروند و گرفتن شهر فاو، یعنی عملیات ولفجر 8 در بهمن 1364 که ایشون درخواست کرده بود آیین ناظری بره کمکش. آیین ناظری در اون عملیات معاون عملیاتی شهید حاج قاسم بود و خیلی تعامل زیادی داشت و مدام حاج قاسم از شهید ناظری به عنوان یک نابغه تاکتیک استفاده میکرد. در نتیجه یکی از لشکرهایی که خیلی خیلی در عملیات فاو خوب عمل کرد و منطقه قشله رو گرفت، یعنی از شهر فاو به سمت پایین به سمت خلیج فارس یه منطقه جنگل نخل بود، نخلستان خیلی گسترده و عظیمی که تقریبا خالی از سکنه هم بود، چون دیگه از فاو به پایین عراقی‌ها نیرو امکانات نظامی داشتن، منطقه مسکونی و مردم نبودن، منطقه قشله، و لشکر چلک سارالله اونجا عمل میکرد. لشکر کرمانی ها اونجا چون به دهنه ورودی خلیج فارس میرسید، رود اروند بیشترین عرض رو داشت، رودخونه اروند، یعنی هرچی میرفتیم بالا روبروی شهر فاو یا بالاتر مناطق بالاتر که میرفتیم رودخونه ارزش کمتر میشد، عبور قواص ها شاید راحت تر بود، ولی موقعی که دیگه این میومد میرسید به مصب ورودی رودخونه اروند به خلیج فارس، خیلی عرض رودخونه زیاد میشد، اونجا قواصان لشکر چرک سارالله با طراحی شهید ناظری و زیر نظر فرماندهی حاج قاسم تونستن اون حماسه رو بیافرینن و جنوب شهر فاو رو تا خود ساحل خلیج فارس رو بگیرن و ارتباط عراق با خلیج فارس قطع شد. این نکته بسیار مهمی است، یعنی من این نکته‌ای که عرض می‌کنم که آقای ناظری چجوری، یعنی آدم صرفاً آموزشی نبود، چون الان یه سری‌ها استاد دانشگاهن عادت دارن صبح تا شب بشینن سرشون بکنن توی کتاب، هم برن سر کلاس یه حرفی رو درس بدن، نسبت به کف صحنه هم قُر بزنن، اما اینکه کسی 10 ماه سال آموزش بده 2 ماه آخر بلند شه بره کنار دست مجری و عمل کننده ببین این حرفایی که آموزش داده در عمل چقدر در واقع ضمانت اجرا داره و خودش اونجا تو عمل کنترل کنه. خدا رحمت کنه شهید صیاد شیرازی، شهید صیاد یکی از کارهایی که در ارتش انجام داد این بود که دانشکده فرمانده ستاد ارتش رو مربیا استادا و افسرایی که اونجا آموزش میدادن و همه رو برداشت اوورد توی قرارگاه های میدون جنگ که کسانی که آموزش میدادن فرماندهان رو خودشون بیان در ترزیا شرکت کنن، حرفاشون فضایی نباشه بلکه حرفاشون کاملا روی زمین باشه و واقعی. یکی از عوامل نبوغ شهید صیاد شیرازی این بود که یه تدبیرایی تو میدون جنگ میزد که هیچ کجای دنیا اینجوری دیده نشده بود. انگار یه کسی مثلا الان داره کار صنعتی میکنه، برای همه کامیون بزنه، همه استادای دانشگاه صنعتی رو برداره بیاره کف کارخونه، مشکل رو حل کنه. خب شهید ناظری این همراهی ها رو داشت در دوره‌ای که کار آموزشی میکرد و همراهی با فرماندهان رو داشت تا انتهای جنگ. تا انتهای جنگ ایشون 3 سال آخر جنگ معاون عملیات نیروهای ویژه هوا برد بود. در تیپ 66 نیروهای ویژه هوا برد معاونت عملیات به عهده شهید ناظری بود. در 4 تا عملیاتی که تیپ نیروهای ویژه هوا برد در شمال خاک عراق در عمق خاک عراق انجام داد، فرماندهی هر 4 تاش به عهده شهید ناظری بود. یکی از این عملیات رو من خودم همراهش بودم که عمیق‌ترین عملیات چریکی ایران در عمق خاک عراق بود، در بالای شهر اتروش در شهر موسل، شمال شهر موسل، که در تابستون سال 1166 انجام شد در 28 تیر ماه اون سال و اونجا من خودم مجروح شدم، بیسیمچی ما هم که شهید شد. و شهید ناظری یکی از قابلیت های ویژش این بود که اصلا نباید جنازه میموند، یعنی جنازه شهید نباید میموند، باید میابرد عقب، مجروح هم نباید میموند. حالا شما تصور کنید ما تا ایران 300 کیلومتر فاصله داریم، اونم اون مناطق کوهستانی، اونم تو گرمای تیر ماه، بعد چجوری میخواد برگردونه؟ از تو عراق هم که نمیشد اومد، بعد میرفتیم از تو خاک ترکیه، از اونجا میومدیم روی قاطر 8-9 روز ماها رو با مورفین زنده نگه می داشتن تا برسونن ایران. پیکر اون شهید ترکمنپری و دوستان دیگرم که آوردن عقب. قابلیت های آدمی که تاکتیک می دونه اینه، یعنی وسط میدون آدماشو نمی زاره. و خب طبعا با منطق رایج ساختار جنگ های کنونی هم پیکر شهید ترکمنپری باید اونجا می موند، همین که ماها که دیگه هر پاهامون جفتش تیر خورده بود و کلا دیگه کل خون از ما رفته بود، اصلا امکان این که سالم یه کسی رو برسونه، الان سوار آمبولانس کن تا نیم ساعت دیگه برسون بیمارستان، نه دست رفته، چجوری شما میخوایی 8-9 روز تو گرما برداری مثلا روی قاطر پشت قاطر برداری اینو هی با مورفین زنده نگه داری، بعد همه این پاها عفونت کرده نمیدونم. خب شما تصور کنید یک چنین قوه نبوغ مدیریتی که این قابلیت رو اعمال میکرد، میتونست کف صحنه جنازه نذاره و برداره بیاره همه رو و درگیری رو به خوبی به نتیجه برسونه. ایشون 4 تا عملیات چریکی اصلی در عمق خاک عراق، مثل عملیات فتح 1 زدن شهر کرکوک، عملیات دایانا و مجموعه سلیمانیه زدن ارتفاعات ازمر در شهر سلیمانیه، اون پایگاه هوایی اونجا و پایگاه هلیکوپتری و مقر دشمن و منافقین در اونجا رو در سلیمانیه، اول در کرکوک عملیات فتح 1، بعد فتح 5 در شهر سلیمانیه، فتح 8 در موسل که خب منم توفیق داشتم همراهش بودم، و عملیات بعدی که عملیات سرسنگ بود. عملیات ویژه‌ای که در خاک عراق انجام شد اون 4 تای اصلی رو فرماندهش به عهده شهید ناظری بود. ایشون بعد از جنگ که نیروهای ویژه هوا برد ماهیت آموزشی پیدا کردن و دانشکده پیاده و دانشکده نیروهای ویژه شکل گرفت، تدریس یعنی تخصصی رو اونجا شروع کرد. البته این نکته رو من عرض کنم که چون آموزش مجموعه نیروهای نهضتی با نیروهای ویژه بود اون موقع، طبعا این کسانی که الان در حزب الله لبنان فرمانده هستن اینا آموزشیای اون موقع آقای ناظری اینا بودن، فلسطینی هایی که امروز خوش میدرخشن دیگه موهاشون مثل من سفید شده، اینها آموزشیای اون موقع بودن در نیروهای ویژه. افرادی که در عراق با صدام میجنگیدن تحت عنوان سپاه بدر معروف بودن که یکیشون همراه خود شهید سلیمانی شهید شد، شهید ابو مهدی المهندس، اینا کسانی بودن که در دهه 1160 در تشکیلات نیروی ویژه آموزش دیدن، آموزش نظامی دیدن، و اینا همه به نوعی شاگردان اون جریان محسوب می‌شدن و شاگردان آقای ناظری. تقریبا شما همه این گروه‌های نهضتی رو، عراقی‌ها و مجاهدین عراقی، مجاهدین فلسطینی، مجاهدین لبنانی، اینا غالبا شاگردی های ناظری رو کردن. همون دوره مثلا 65 66 67 68 69. البته من یه مدتی ازشون جدا شده بودم چون در نیروی دریایی بودم، یه مدتی من مدیر توسعه نیروی دریایی بودم و واحدهای ویژه نیروی دریایی رو همونجا ساماندهی می‌کردم. ایشون بعد از ما اومد و مسئولیت واحدهای ویژه نیروی دریایی رو عهده‌دار شد و چهارمین مرحله زندگیش شروع شد. یعنی مرحله اول که دوره آموزشی استاد آموزش بود و فرماندهان آموزش میداد و خودش هم میرفت تو میدون جنگ کمکشون میکرد. دوره دوم زندگیش درگیریش در عملیات ویژه بود. دوره سوم زندگیش آموزش گروه های مقاومت و نیروهای مقاومت و مجاهدین لبنانی و عراقی بود. موج چهارم در دوره زندگی حرفه‌ای شهید ناظری دوره بود که ایشون در نیروی دریایی فرمانده واحدهای عملیات ویژه نیروی دریایی بود. یه دوره طولانی در سواحل سومالی بین یمن و سومالی در اون شاخ آفریقا نزدیک تنگه باب المندب که یه دزدای دریایی حرفه‌ای بودن 20 سال پیش اگه خاطرتون باشه و تقریبا هر هفته کشتی می‌دزدیدن، حالا چه کشتی‌های ایران رو چه کشتی‌های کشورهای دیگر رو، نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه به صورت دوره‌ای می‌رفتن اونجا که مراقب باشن کشتی‌های ایرانی دزدیده نشه. حالا چون همیشه هم پای کار بودن، طبعا کشتی‌های کشورهای دیگر هم که اونجا می‌دزدیدن این دزدای دریایی، اینا اونا رو هم نجات می‌دادن. خب بخشی از کار نیروهای ویژه تحت فرماندهی ایشون مشخصا این ماجرا بود که در شاخ آفریقا و در نزدیک باب المندب با اون در واقع دزدای دریایی مبارزه میکردن. فکر میکنم 3 تا 4 تا از قسمت های فیلم های اون دوره در تلویزیون پخش شد، یعنی همون موقع تلویزیون فیلم های عملیات اینا که کشتی ها رو میزدودن و هواپیما و کشتی ربایی میکردن، اون تروریست اون دزدا اینا اونا رو دفع میکردن و کشتی ها رو رهایی گروگان میکردن، اونا رو تلویزیون نشون داد و کما بیش در جریان هستید. خب آقای ناظری یک روحیه بسیار مردمی و خدمتگزارانه داشت. غیر از حالا این نمونه‌ای که عرض کردم که خود ایشون و همسرشون این بچه های جوان رزمنده رو امکان ازدواجشون رو فراهم میکردن، دخترهای خیلی خوبی توی این خانمای متدین بودن که خب اینا شناخته نبودن، آقایون خوبی بودن که محجوب بودن در فضای دفاع مقدس، اصلا مطرح میشد که آقا ازدواج میکنی یا نه، خب خجالت میکشیدن، شرم میکردن. غیر از اینکه اینا پدری میکرد آقای ناظری و همسرشون مادری میکرد، این بچه ها رو امکان ازدواجشون فراهم میکردن، با وجودی که منبع درآمد زیادی هم نداشت و منابع مالی محدودی هم داشت، اما دست به خیر حاج محمد خیلی برجسته بود. یعنی به افراد بی‌بضاعت زیادی کمک میکرد، به محرومیت زدایی در مناطق مختلف که میرفت. شبکه روابط و شبکه ارتباط بسیار گسترده‌ای هم داشت، چون بالاخره اکثر این فرماندهان در نیروی مسلح، چه در ارتش، چه در سپاه، چه در نیروی انتظامی، چه در جای دیگه، اینا همه شاگرداش بودن، اینا رو از دوره جوانی آموزش داده بود، شبکه ارتباطی بسیار زیادی داشت. خب با این سینماگرها هم چون زیاد نشست و برخاست داشت، در بعضی از فیلم‌های سینمایی نقشای منفی و مثبت بازی می‌کرد. حالا در همون فیلم موج مرده آقای حاتمی کیا فکر می‌کنم مثلا 20 و چند سال پیش بود، 77 یا 78، همون موقع‌ها در اون فیلم موج مرده که در حوزه دریا ساخته شده بود، آقای ناظری اونجا به عنوان نقش فرمانده‌ای که نیروهاشو میاره تو میدون درگیری و میبره و همه فعالیت عمومی اینجوری داشت دیگه. یعنی یه روحیه عجیبی داشت، تئاترای زیبایی هم برنامه‌ریزی میکرد، طراحی میکرد. خدا رحمت کنه با مرحوم آقای خوشبین، سعید خوشبین، تئاتر زمان جنگ تئاتر می نوشتن و تئاترای بسیار به اصطلاح کمدی و چیز عجیبی بود، روحیه هنری ایشون. حالا قرار از این که آقای ناظری یک انسان به شدت اجتماعی، چون ذهنیتی که از یه فردی که کماندوه و یک نیروی مخصوصه، یک نیروی ویژه است، اینه که آدم خشک مقرراتی به اصطلاح با انضباط و دیسیپلین بالا، که این فقط کار زندگی صبح تا شب اینه که بره تو صحنه آموزش جدی و بعد بره تو صحنه عمل و غافل از جامعهش باشه، یعنی زندگی داخل پادگانی. ولی خب آقای ناظری اینجوری نبود. توی سرازری ایشون 30 سال پیش، سال 68، یک سال بعد از جنگ، اصلا یک هیئت رو انداخته بود در همون خیابون، فکر میکنم اردشیر بود، نمیدونم یا دکتر اقبال بود، اونجا اون سرازری هیئت مذهبی رو انداخته بود، هیئت رزمندگان. هنوز این چیزی که الان معروفه به هیئت رزمندگان هست و همه جای شهرهای کشور یه هیئت مذهبی عزاداری وجود داره به نام هیئت رزمندگان نبود. این تازه یک سال از جنگ گذشته بود. یه هیئت رو انداخته بود که نیروهای متدین اونجا جمع می‌شدن و عزاداری و بعد فعالیت‌های فرهنگی اجتماعیش و فعالیت‌های مردمیاری، مردمداری، کمک به بی‌بضاعت‌ها، محرومیت زدایی، انگار نه انگار که این توی زندگی حرفه نظامی کلی مشغله داره. صبح تا شب کف جامعه بود در رسیدن به زندگی مردم. خب ضمن اینکه آدم متفکری بود، مدام کتاب دستش بود و مطالعه می‌کرد و خب خیلی پدیده عجیبی بود. آقای ناظری همونطوری که عرض کردم در خانواده‌شون 3 تا داغ هست، یعنی اول برادرشون تیمور که شهید شد، بعد حاج خانم مادرشون و بعدم خود حاج محمد. این بود که حاج محمد از یک متن یک خانواده شهید برخواسته بود و برای انقلاب و اسلام و نظام برادر شهید شده بود، مادرش به شهادت رسیده بود، مادر بزرگوارش. اما شما ذره ای این ماجرا رو در خود محمد نمیدیدید، یعنی هیچ وقت شما از زبان محمد در مورد این که من خانواده شهیدم، برادرم شهید شده، مادرم شهید شده، اصلا هیچ وقت شما نمیدیدید. انگار یه طلبی بوده مال خدا، خدا طلبش رو گرفته و ما همچنان به خدا بدهکاریم. یه حس اینجوری داشت، یه حس. ولی با روی اقتدار، یعنی در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی، مسائل اعتقادی، باور به این که بالاخره تمدن جهانی تمدن اسلامی میشه، انشالله حضرت ظهور خواهد فرمود و همه این مسائل حل میشه، این موانع هم که دشمن تعریف کرده هیچی نیست، ذره شما در آیین ناظری تردید نسبت به این که میشه دشمن شکست داد نمیبینید. اینه که وقتی بعضی از نیروهاش سال 94 در دریا با کماندوهای آمریکایی روبرو شدن، چون نیروهای آیین ناظری نبودن دیگه، با نیروهای آمریکایی روبرو شدن، به سادگی گوش کماندوهای آمریکایی رو گرفتن، اونا هم جلوی اینا زانو زدن و گریه کردن. آیین ناظری اینا اون شیوه که اون روحیه رو شما در اون نیرو که میبینید، روحیه است که آیین ناظری به همه تزریق میکرد. اینقدر امیدوار، اینقدر مطمئن که این دشمن شکست میخوره، نگران نباشید. خب ایشون یه دوره طولانی در نیروی دریایی خدمت کرد، نیروهای ویژه نیروی دریایی رو سازماندهی کرد، در اقدامات امنیتی گسترده در شمال شاخ آفریقا و در منطقه پایین باب المندب در سواحل بین سومالی با کشور یمن، اونجا نیروها رو فرماندهی و هدایت کرد، در تنگه هرمز و جزایر برای امنیت جزایر، اونجا بالاخره آلوده است دیگه، همیشه ناوای آمریکایی میرن میان، منطقه همیشه یه حالت التهابی داره تنگه هرمز و خلیج فارس، لذا حضور اونجا حضور مرزبانی عادی نیست، حضور در مقابل دشمن گردن کلفت متکبر مستکبر در واقع آلوده‌ایه که باید با اقتدار روبروش در بیای. و خب ایشون با روحیه‌ای که به بچه‌ها میداد، همه این دو سه دههی که اونجا فرمانده بود توی خلیج فارس، این آرامش و امنیت رو ایجاد کرد که برای همه کاملا شناخته شده است. یک برنامه تلویزیونی از ایشون پخش می شد در شبکه افق به نام در واقع اون برنامه فرمانده، و این برنامه فرماندهی که پخش می شد، آقای ناظری شیوه آموزش نیروهای ویژه رو در قالب مسابقه برگزار می کرد و این مسابقه رو مردم می دیدن، خیلی برای مردم جذابیت داشت. دو سه سال منتهی به شهادت ایشون، دو سه سال آخر عمر شریف ایشون، دو سه سالی بود که اون برنامه تلویزیونی از شبکه افق پخش میشد، بسیار هم پر مخاطب بود. این جوونا، به خصوص این پسرای جوون که خیلی علاقه دارن، بچهای دبیرستانی، بچهای مقطع راهنمایی که علاقه دارن به اون روح سلحشوری نظامی ها، خب این مسابقه های این نیروهای ویژه در حال آموزش رو میدیدن و خیلی استفاده میکردن، خیلی خوب بود. که خب طبعا بعد از شهادت ایشون یکی از شاگرداش یعنی سردار محمودی اومد اون بازی رو و اون مسابقه رو نقش رو ایفا کرد. و خاطره رسانه‌ای که الان در ذهن اکثر جوونا هست از ماجرای 10 سال پیش همین برنامه فرمانده در شبکه افق، اون روحیه ایشون و اون شیوه را رفتنش دیگه، یعنی آقای ناظری کلن وقتی را می رفت، را رفتن حاج محمد یه را رفتن مقتدرانه بود. اصلا را که می رفت همه ضعف روحیه نیروها تو میدون جنگ خونسا می شد، چون اصلا وقتی را می اومد اینقدر داشمشتی و بعد لوتیمنش را می رفت، هر کی هم همراهش بود حس می گرفت اونجوری را می رفت. یعنی اصلا این که گفته میشه در روایات و احادیث که یه جا فقط باید با غرور قدم برداری تو با تفاخر، اونم تو میدون جنگه، یعنی باید در مقابل دشمن با سینه ستبر و گردن برافراشته برید. حاج محمد اصلا وقتی را می رفت عادی عادی اینجوری که میرفت، این نیروهای خودی کلن حسشون خوب میشد. خب را که میرفت دستاش باز بود و خیلی با ابهت، خیلی یه چیز به قول دوستان خیلی داشت مشتی خیلی. لذا این دوره‌ای که در نیروی دریایی خدمت کرد خب برکات بسیار زیادی داشت. دانش تاکتیک و دانش تاکتولوژی رو که درس داد به دانشجویان گوناگون، به فرماندهان گوناگون و الان در سراسر جهان اسلام رزمندگانی که عمل میکنن مبتنی بر اون قواعد میجنگن، اینا الحمدلله خیلی در حال مکتوب شدن هست و بسیار جای سپاسگزاری از حضرت الله داره که این تجارب موند برای جامعه ما. شاید بدون اغراق به شما بگم بخش عمده ای از موفقیت در سوریه و عراق در مبارزه با داعش برمیگشت به سواد تاکتیک فرماندهان نیروهای مسلح ایران که یه چیزی میدونستن که میتونستن داعش رو شکست بدن. اون سواد تاکتیکی رو خیلی از اینا از آقای ناظری گرفته بودن دیگه، همین چیزی که الان در جنگ اوکراین هر دو طرف توش گیر کردن، یعنی اوکراینی ها و روسی ها چرا تو میدون جنگ گیر کردن؟ سلاحشون که سلاحای خوبیه، تو سطح استراتژیک هم که پشت سر اوکراینیا آمریکا و اتحادیه اروپا است با تفکرات استراتژیک کذا، پشت سر ارتش روسیه هم که فرماندهان نظامی صاحب تفکر استراتژیک است. پس چرا کار توی اوکراین قفل شده؟ یه دلیل اصلی داره دیگه، دو طرف ضعف تاکتیک دارن، نه ضعف تکنولوژی دارن، نه ضعف موشک و تانک و توپ و هواپیما دارن، نه ضعف استراتژی دارن، ضعف تاکتیک دارن. اینه که در سوریه و عراق موفقیت نیروهای انقلابی و محور مقاومت در نابود کردن داعش تضمین شده بود، چون دانش تاکتیک اونجا جواب داد. اینه که یمنی ها به سادگی تونستن الان 7 ساله که رژیم سعودی و متحدینش رو شکست بدن در جنگ یمن، به دلیل تسلط اینا به دانش تاکتیک. خب تاکتیک رو کی به اینا آموزش داد؟ شهید ناظری و شاگردانش. از این رو ما که الان در ششمین سالگرد شهادت شهید سلیمانی، شهید حاج محمد ناظری قرار داریم، فرمانده و استاد شهید سلیمانی، و امروز در مرحله این مراسم رو برگزار میکنیم که امشب در مرحله داریم یادواره ایشون رو برگزار میکنیم که 6 ساله که ما دیگه ایشون رو در بین خودمون نداریم، اما این شهید بزرگ، این شهید همیشه زنده که اتفاقا ستاد بزرگ داشته ایشون و ستاد برگزاری مراسم ایشون امسال امروز با همین شعار کار رو شروع کردن، شهید همیشه زنده. البته همه شهدا زنده هستن و همیشه زنده هستن، اما این شهید همیشه زنده باقیات و صالحاتی برای خودش گذاشت در دانش تاکتیک و مدیریت در لایه میانی، اون حلقه های میانی مدیریت، که بسیاری از جوانان ما اگر بخوان در آینده در عرصه فرهنگ، سیاست، اقتصاد، صنعت، کشاورزی، امنیت، عمران، هر جای دیگه موفق بشن، اون دروس تاکتیکی رو باید یاد بگیرن. یعنی با یاد بگیرن که اهمیت حلقه های میانی و اهمیت دانش تاکتیک در مدیریت کردن لایه های میانی اگه نباشه مثل زنجیری میمونه که یه حلقه این وسط نیست. شما یه زنجیری داشته باشید که پایین داره بالا هم داره، این وسط یه حلقش گمه، خب این زنجیر متلاشی میشه دیگه. الان مدیریت در کشور ما متاسفانه اینجوریه که به نتیجه نمیرسه. تو خیلی از حوزه ها مردم ناکارآمدی میبینن. شما الان در این قضایای معیشتی و اقتصادی که نگاه میکنید اینه. حالا بلند میشن میرن یه سری خواب نماها رو نمیدونم از دانشگاه های آمریکا و اروپا، اتوبوس اتوبوس، کامیون کامیون نمیدونم جمع میکنن استادان رو نمیدونم دانشگاه ها، نمیدونم شیکاگو، نمیدونم استنفورد، میارن اینجا میبرن تو این دانشگاه های اقتصاد دانشگاه های مختلف تو سطح شهر تهران. بعد دیگه همه میگن آقا دیگه الان مشکلات کشور حله، یکی بلند شده رفته نمیدونم تو دانشگاه استنفورد و شیکاگو نمیدونم دکترا گرفته اومده، این الان میخواد چه مثلا فیل هوا کنه، شاخ قول بشکنه، همچه خبری نیست. اگه اینا میتونستن مشکل حل کنن تو این علمشون، این غربیا اقتصاد آمریکا و اروپا، الان به این خفت و فلاکت و بدبختی نمیرسید. خب ولی مشکل الان تو جامعه ما مشکل تو سطح تاکتیکیه دیگه، یعنی باید این مباحث تاکتیکی رو جدی گرفت. اینه که در ششمین سالگرد یادواره شهید ناظری عزیز و ادای دینی که یه کسی مثل من به عنوان کسی که آقای ناظری در واقع نقش برادر بزرگتر براش داشت، یعنی ایشون برادر بزرگتر ما بود و تو میدون جنگ ایشون حاضر نشد مثلا جنازه منو بذاره بیاد، شهر موصل کجا، ایران کجا، نزدیک چند ساعت کیلومتر راه، چجوری میخوایی تو 7-8 روز روی قاطرتون گرما اینو ببری، با مورفین بخوای زنده نگهداری برسونیش ممکنه از بین بره، ولی کوتاه نمیومد. یعنی وجدان کاری که داشت و اون عرقی که داشت، این الگوست. این ببینید، میدونید که در جهان در حمل مجروح و حمله پیکر شهید، عملیات فتح 8 بالاترینه دیگه. یعنی ما دیگه هیچ در دنیا هیچ جنگی نداریم که در هیچ جنگی در طول چند صد سال گذشته فاصله چند صد کیلومتری شما پیکر شهید رو با قاطر بیاری، هلیکوپتر هواپیمایی که نمیتونست بشینه اونجا سوار کنه ورداره بیاره، یا پیکر مجروح رو قاطر ورداره بیاری. اما الان پیکر شهید حسین ترکمنپری در همین منطقه کن در شمال غرب تهران مرقدش هست، ایشون توسط یکی از اون جوونا زودتر آمادش کردن، با قاطر آوردن ایران، تقریبا 5-6 روز طول کشید، از ما زودتر رسید. ما هم که پشت سرشون می اومدیم با اون محموله های بعدی. خب این رکورد این که یک فرمانده توی صحنه میذاره و یه دونه شهید یه دونه مجروح اونجا جا نمیذاره، همه رو برمیداره میاره و اعصاب خانواده ها رو آروم میکنه. بالاخره خانواده بدونن که پیکر جوانشون اومد مراسم بگیرن، خانواده بدونن که جوانشون اومد مجروح شده برن بیمارستان دیدنش. و اینها اون ظرافت های شخصیت های ناظریه. خب خود شهید ناظری ظرفیت اینو داره که فیلم سینمایی بسیار مهمی از زندگیش ساخته بشه تا جوانا ببینن که واقعیت این آدما چیه، کجاست. و الحمدلله این اتفاق افتاد و خدا رو شکر ما امروز هستیم که خدمت شما عزیزان این پویش فرمانده همیشه زنده رو معرفی کنیم و پویش فرمانده همیشه زنده و فرمانده جاویدان رو که یاد و خاطرش فراموش نمیشه، لبخندهاش، شوخیهاش، جوکهاش و موارد دیگه. حالا بعضی از جوکهاش خب شاید لازم بود مثلا نمونه بگم که هم برای مزاح خوب بود، اما خب نگران میشم که این تیکشو میبرن بعد میگن که فلانی در مورد شهدا یک جوک های اینجوری گفته دیگه، این وا مصیبت میشد توی اون ماجرا. ولی واقعا چون از نزدیک خودم دیدم سال 68 وقتی که این نکاتو تعریف میکرد، این جوکا رو تعریف میکرد، خاطراتو تعریف میکرد، شهید سلیمانی حاج قاسم انقدر میخندید که دیگه صدای خندش در نمیاد، فقط شکمشو گرفته بود افتاده بود. حالا بقیه هم که افتاده بودن هیچی، ولی خود حاج محمد اصلا خندش نمیگرفت، اون داشت جدی جدی صحبت میکرد، ولی این جدی جدی صحبت کردنش دلزنده، آدم دلزنده ای که اون زنده دلیش این مسئله رو نشون داد. حالا جامعه ما به خصوص جوانان ما برای آشنا شدن با چنین انسانهای بزرگی که یه ظاهری از کار از دور میدونیم یه کار سخت و صعبی به نام نظامیگری و زندگی نظامی و خاک و خل و آب و دریا و بارون و کوه و جنگل و همیشه دور از خانواده و اما این انسانهای بزرگ زحمت کشیدن که جامعه ثبات نسبی و آرامش داره با این سلبریتی بازی های مدعیان اقتصاد و مدعیان صنعت و مدعیان دانشگاه و مدعیان هنر و فرهنگ و مدعیان سینما و مدعیان ورزش با اینا هیچ کاری جلو نمیره. دیدید دیگه همیشه توقعاشون به اصطلاح طبق طبق، حالا به قول اون جوکی که میگفتن مثلا طبق طبق نمیدونم کیا به دورش وق وق. حدید الان زندگی این شهدای عزیز ما که الگوهای خیلی خوبی هستن تبیینشون و تدقیقشون خیلی کمک میکنه به ثبات فکری فرهنگی جامعه، جوری که جوان‌ها احساس میکنن که آها این عجب زندگی خوبی داشته، اینجوری میشه زندگی کرد. در عصری که سلبریتی ها میرن که خودشون رو نابود کنن با این وضع ضد اخلاقی که در بینشون هست و سلبریتی دیگه میره که الگوی انسان آینده بشر نباشه، شهدا هستن که اسوان الگو نیستن، اسوتون هستن، همونطوری که قرآن فرموده در مورد وجود نازنین پیامبر که پیامبر اسلام اسوتون حسنه هست برای همه، اون الگوی مطلوب و اسوه حسنه است. اسوه مطلوب جوانان امروز همین شهدایی هستن که تأسی کردن به انبیا و ائمه. رحمت خدا بر شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدافعان حرم و مدافعان وطن و همه این شهدای بزرگ، رحمت خدا بر اینها و رحمت خدا بر شهدای خانواده شهید ناظری عزیز، مادر بزرگوار ایشون، برادر ایشون، رحمت خدا بر همسر بزرگوار ایشون که رحلت کردن سال گذشته، رحمت خدا بر همه همراهان ایشون در اون دوره‌های آموزشی و به این امید که خدا توفیق بده ما هم در مسیر این شهدا قرار بگیریم و نقش ویژه خودمون رو در شناخت خودمون و شناخت خدا ایفا کنیم و برای جامعه بشری و جامعه انسانی مؤثر باشیم. ان شاء الله و السلام.